بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همراهان گرامی و از خداوند منان آرزوی قبولی طاعات رو خواست دارم. جلسه سوم رو از بحث پاسخگویی به شبهات محرم با عنوان شبهات ناظر بر بحث‌های قرآنی و روایی خدمت شما با توکل به خدا و توسل به امام عصر آغاز می‌کنم. در جلسه اول که خدمتتون بودیم پیرامون شبهات ناظر موارد تاریخ و جغرافیا و مکان بحث داشتیم. در جلسه دوم بحث شبهات اعتقادی رو مورد بحث قرار دادیم. ذکر این نکته رو لازم میدونم که مواردی که در حوزه اعتقادات مطرح میشه مثل توحید و شرک، امامت، قضا و قدر و از این دست، تبیین خود این موارد نیازمند جلسات متعددی هست و اینکه با توجه به اینکه دوستان اهل مطالعه هستن، ما صرفاً برای پاسخگویی به شبهات جلسه قبل سرفصل‌ها و سرخطایی رو از نحوه پاسخگویی گفتیم که انشاءالله بابی برای مطالعه بیشتر دوستان و حتی استفاده از مطالب استخراج شده شما بزرگواران برای تکمیل بحثمون باشه. همونجور که خدمتتون گفتم، ما از باب پاسخگویی و ارائه جواب نقض اشاره کوتاهی به اون مباحث کردیم و الا خود مباحث برای تبیینش نیازمند جلسات متعددی هست که البته از بحث ما خارجه و ما فقط صرفاً اشاره‌ای داشتیم از باب پاسخگویی به سوالات مخالفین. خب در این جلسه به سراغ شبهات ناظر بر موارد قرآنی روایی میریم با 12 پرسش و پاسخهای متناظر اونها. انشاءالله تا ساعت 5 بعد از ظهر در خدمت شما هستیم. خب به سراغ اولین سوال مطرح شده میریم. گفته شده به چه استناد ذبح عظیم که در قرآن آمده است منطبق بر امام حسین علیه السلام تلقی میشود؟ بزرگواران همونجور که میدونید در آیه قرآن پس از ماجرای آزمایش بزرگ حضرت ابراهیم علیه السلام در خصوص قربانی فرزندشون، خداوند قوچی رو فرستاد به عوض حضرت اسماعیل قربانی بشه و آیه‌ای که در اون جا پیامبرمون فرمودن این بود که ففدیناه به ذبح عظیم، به عوض او ذبح عظیمی را پذیرفتیم. سوره صافات آیه 107. در اینجا گفته شده چرا شیعیان این ذبح عظیم رو که در این آیه گفته شده منظور میارن به دوران امام حسین علیه السلام، منطبق بر اون قوچ نمیدونن؟ خب به سراغ نظرات مفسرین میریم. از جمله مفسرین علامه طباطبایی که نظرشون اینه که خود اون ذبح، یعنی خود این قوچ، فی نفسه عظیم نبودن، یعنی عظمتی نداشته که خداوند بخواد اون رو به عنوان ذبح عظیم نام ببره. در تفاسیر دیگه که از منابع روایی استفاده کردن، به عنوان مثال در علون اخبار رضا روایت شده که نقل کردن در اینجا مراد از ذبح عظیم حضرت امام حسین علیه السلام است که از ذریه حضرت ابراهیم است و او قربانی عظیم بود که جانشین ذبح اسماعیل قرار گرفت. فضل ابن شازان داستان رو به طور مفصل از رضا علیه السلام نقل میکنه و ایشون میفرمایند که حضرت ابراهیم چون دید این قوچ آمده و از خداوند خواست که همون آزمایشی که در رؤیا دیده به اون الهام شده رو انجام بده تا واقعا مانند پدرانی که در مصائب فرزندشون ناراحتن همون حالت رو داشته باشه، خداوند به ایشون گفت که محبوبتر، تو خودت رو محبوبتر میدونی یا پیامبر آخرالزمان رو؟ حضرت ابراهیم فرمودن که پیامبر آخرالزمان رو. گفتن فرزند او رو محبوبتر میدونی یا فرزند خودت رو؟ حضرت ابراهیم فرمود فرزند ایشان. بعد خداوند داستان مصائب کربلا و آنچه که برای مولایمون امام حسین علیه السلام رخ میده رو برای حضرت ابراهیم بازگو کردن و ایشان هم دلشون به درد آمد و اشک به دیدگان آوردن. خداوند بار دیگر به ایشان وحی کرد که ای ابراهیم، جزع تو را برای فرزندت که اگر او را کشته بودی با جزعت برای حسین علیه السلام و قتل او و فدیه معاوضه میکنم و برای تو رفیع ترین درجاتی که ثواب و صبر بر مصائب است قرار میدم. و این همان است که فرمود ففدیناه به ذبح عظیم. در حقیقت امام اینجا این آیه رو برای ما تفسیر کردن که چرا خداوند به عوض چی داره ذبح عظیم رو از اسماعیل از حضرت ابراهیم میپذیره، که این موضوع در تفسیر صافی نور الثقلین البرهان قید شده و علامه مجلسی هم در بهان جلد 12 صفحه 5 تا صفحه 124 این رو ذکر کردن. در کتاب اون اخبار رضا هم که منبع اصلیش بود گفتیم قید شده. پس طبق نقل روایات ما مراد از ذبح عظیم که در سوره صافات آیه 107 آمده امام حسین علیه السلام هستند که در صحرای کربلا در روز عاشورا به شهادت رسیدند. شبهه شماره 2، آیا زیارت عاشورا که در بین شیعیان رواج دارد دارای سند معتبر می باشد؟ خب این سوال بیشتر شاید یک سوال درون مذهبی است، یعنی بیشتر شاید نوع شیعیان این سوال رو داشته باشند که ما بتونیم از منابع و مصادر شیعی پاسخ به این شبهه رو بدیم. در کتاب مصباح شیخ طوسی که مفاتیح الجنان هم زیارت عاشورا رو از اونجا نقل کرده، امام صادق علیه السلام در فضیلت و ثواب زیارت عاشورا مطلبی فرمودند که در ادامه آن امام به راوی این روایت، این زیارت عاشورا که فردی است به نام صفان، میفرمایند ای صفان، من یافتم این زیارت را با این ضمانت، یعنی این ثواب ها و فضیلت ها، از پدرم امام باقر علیه السلام و پدرم از امام سجاد علیه السلام تا میرسد به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیامبر از جبرئیل و جبرئیل از خداوند. شیخ طوسی رحمت الله با سه سند، یعنی سه سلسله سند، این زیارت شریف رو به شرحی که خدمتتون گفتیم نقل کرده. حالا این سلسله روات به همراه اون توثیقشون در فایل متنی وجود داره که دوستان میتونن مراجعه کنن و ببینن. پس زیارت عاشورا دارای سند معتبره، سه سلسله روات داره که اینها به حضرات صادقین میرسه و اون بزرگواران هم این روایت رو از پیامبر و پیامبر هم از جبرئیل که واسطه پیام الهی هست دریافت کردند. در سوال سوم اون عنوان شده که آیا واقعا طبق روایات زیارت قبر امام حسین علیه السلام از حج و عمره هم بیشتر ثواب دارد؟ روایاتی که فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام را بیان داشتند هرچند در بیان ثواب با هم متفاوتند، یعنی بستگی داشته به مخاطبی که امام داشتند، شرایطی که اون مخاطب معرفت داشته نسبت به حضرت و موارد بسیار زیاد دیگه، اما در یک نقطه با هم اشتراک دارن و اونم اینه که زیارت امام حسین رو برتر از حج یا عمره دانستن و برخی از آنها ثواب چندین حج برای زیارت امام حسین برشمردن. به عنوان مثال امام صادق علیه السلام فرمودن زیارت قبر حسین علیه السلام برابر با یک حج است و بلکه برابر با حج و عمره است که پس از حجت الاسلام به جا آورده می شود. در روایت دیگری گفته شده شنیدم که امام رضا علیه السلام می فرمایند زیارت قبر حسین علیه السلام برابر با عمره مقبول و نیکوست. خب سند روایت اولی از کتاب کامل الزیارات و بهار الانوار قید شده در فایل متنی، روایت دوم هم سندش در کامل الزیارات هستش که اون هم نوشته شده. در روایت دیگری گفته شده از قول امام سجاد علیه السلام هر کس قبر حسین علیه السلام رو زیارت کند یک حج و دو عمره برایش نوشته می شود. و از این دست روایات که با سندهای معتبر و از کتب معتبر شیعه از جمله کافی، کامل الزیارات قید شده. در روایت دیگری به عنوان مثال از کافی نقل کنیم خدمتتون، حضرت فرمودن زیارت قبر امام حسین علیه السلام برابر 20 حج و بلکه برتر از آن است و نیز برتر از 20 عمره و 20 حج است. در روایت دیگری فرمودند فردی با نام ابو سعید مدائنی از امام سوال می‌کنند که فدایت شوم، آیا به زیارت قبر امام حسین بروم؟ حضرت فرمودند آری ای ابو سعید، به زیارت قبر فرزند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برو که او پاکترین پاکان، پاکیزه ترین پاکان و نیکوترین نیکوکاران است. پس چون او را زیارت کنی، خدا در برابر آن 25 حج برایت می نویسد. همونجور که خدمتون گفتم، این تعدد تعداد حج ها خب طبعا به میزان معرفت اون شیعه که داره از امام میپرسه، نحوه زیارت اون و همه اینها بستگی داره و شرایطی که امام دارن حدیث رو میگن. پس در موارد و مصادر شیعه، این که زیارت امام حسین علیه السلام چندین برابر حج ثواب داره، برای ما استخراج شده است، برای ما قطعی است. البته احادیث دیگه هم هست، اونا در فایل متنی آوردیم به همراه مدارکش که دوستان میتونن مراجعه کنن و مطالعه بفرمایند. خب در شبهه شماره 4 گفته شده که چگونه است که زیارت کربلا از حج هم با فضیلت تره. ما در سوال قبلی گفتیم که در روایت شیعه اثبات کردیم که زیارت امام حسین علیه السلام از حج بالاتره ثوابش. حالا میخوایم ببینیم که چطوری این امکان داره در روایت ما. آیا موارد دیگه ای هم وجود داره که فضیلت اونها از حج بالاتره؟ این گونه ارزش گذاری در روایت اهل بیت به زیارت امام حسین اختصاص نداره، بلکه موارد متعددی رو ما پیدا میکنیم که یک عمل برابر 1000 حجه، بلکه بیشتر از اون. مثل برآورده کردن حاجات مؤمن. امام صادق علیه السلام فرمودن قضاء حاجت المؤمن افضل من 1000 حجت متقبله به مناسکها. برآوردن حاجت مؤمن برتر از 1000 حج پذیرفته شده، و بلکه باز فرمودن آزاد کردن 1000 بند در راه خدا ثواب داره. یا در خصوص حق الناس پیامبر عزیزمون فرمودند هر آینه رد کردن یک دانگ، یک ششم درهم حرام، یعنی یک ششم یک درهم رو نزد خدا برابر با 70000 حج پذیرفته شده است، که روایت منابعش هم در فایل متنی موجوده. مترادف همین روایات در خصوص زیارت ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام هم هست که امام جواد در پاسخ راوی فرمودن آری به خدا، برابر 1,000,000 حج است زیارت پدر من برای کسی که او را از سر معرفت زیارت کند، عارفون به حق. البته در این معنا هم گفتگو بسیاره که خب فعلا مجال اون وجود نداره. خب پس اینکه ما بدونیم که اولا اهمیت حج چیه، که به عنوان پیمانه، معیار، خطکش گفتن ثوابهای اعمال ما قرار داده شده، یک. دوم منم که هیچ شیعه قائل به این نیستش که بیاد با رفتن به کربلا حج رو تعطیل کنه، بیاد به جای حج واجب یا حج عمره بیاد بره کربلا و بگه که چون من کربلا رفتم دیگه این کفایت میکنه منو و من دیگه به حج واجب که یک فریضه الهیه و انقدر تاکید شده که کسی که به حج نره در هنگام مرگ ملک الموت به اون میگه که مختاری که به مرگ یهود یا نصارا از دنیا بری، خب این رو تعطیل کنه. در روایت ما هم مواردی هستش که به عنوان مثال امام علی علیه السلام فرمودن سلام 70 ثواب دارد که 69 تای آن برای سلام کننده است و یکی برای جواب دهنده. پس سلام که خودش امر مستحبه 69 ثواب داره، جواب سلام که واجبه 1 ثواب داره. پس اینجا هم ما میبینیم که یک عمل مستحب 69 برابر عمل واجب ثواب داره. و بعد مطلب بسیار بالاتر این که توجه دادن مسلمان ها به روح حجه، در حقیقت به امام حجه، به امامی که داره حج به یمن او مورد قبول قرار گرفته میشه. امام رضا علیه السلام میفرمایند ان الامامت اصل اسلام نامی، امامت ریشه بالنده اسلام است. پس با توجه به این روایت نتیجه میگیریم درسته حج جزء فروع دینه که باید امام باقر علیه السلام فرمودن که اسلام بر 5 چیز بنا نهاده شده، یکی از اونها حج، اما توجه روایات به امامی است که ما امر به اطاعت اون داده شدیم و در حقیقت میخواد فضیلت و بزرگداشت اون امام رو ولو به زیارت قبور مطهرشون به ما متذکر بشه. خب امیدوارم که همچنان همراه ما باشید با سوال پنجم که یک جواب نسبتا طولانی هم داره، اما خب در فضای مجازی هم منتشر شده به صورت تصویری که عکس گرفته شده از این روایت. ما حالا اون متن روایت رو میخونیم و به بررسی سندی اون میپردازیم، ببینیم اصلا این روایت صحت داره و مربوط به امام حسین علیه السلام هست و جایگاه اون کجا قرار داره. خب مورد پنجم گفته شده آیا واقعا امام حسین علیه السلام نسبت به ایرانیان کینه و دشمنی داشتن؟ چرا گفته؟ چون یه حدیثی رو نقل میکنه و این رو انتساب میده به امام حسین علیه السلام. حدیث اینجوریه، البته من فارسیشو میخونم خدمتتون، ولی عربیش اینجوریه که عن ابی عبدالله علیه السلام، فارسیش به این صورته: ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب هستن. روشن است که هر عربی از هر ایرانی برتر و والاتر و هر ایرانی از دشمنان ما بدتر است. ایرانیان را باید دستگیر کرد، به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. آدرس هم داده در کتاب سفینت البهار و معرفت احکام مرحوم محدث قمی. خب ببینیم اصلا این حدیث اولا مربوط به امام حسین هست، دوما چه قسمت از حدیث روایت، چه قسمت از حدیث نقل عمل خلاف فرد دیگه ایه. خب همراه ما باشید. اولا ترجمه اشتباهات فراوانی داره که در مقایسه با ترجمه صحیح معلوم میشه. قسمت اول هی گفته بیان، در حقیقت در اون متن اصلی داره که متن عربی که کلام امام هست رو خب خود نویسنده داره بیان میکنه. این کلام کلام امام نیست، توضیح روایت که نویسنده کلام با ذکر این جمله در حقیقت وارد بیان و توضیح روایت شد، در حالی که مترجم که حالا بگیم به عناد یا ناگاهی این رو داره ترجمه میکنه، بیان رو به معنی روشن است آورده و واضح است آورده، در صورتی که بیان به معنی روشن است یا واضح است نیست. بیان به این معنی است که مترجم داره توضیح می در مورد روایت امام. پس اگر اینو در نظر بگیم، در حقیقت جمله امام شد ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب هستن، تموم، جمله امام همینه. اون قسمت روشن است که هر عربی از هر ایرانی برتر است، اون توضیحیه که نویسنده داره در مورد یک داستان و ماجرایی به ما داره میده، پس اصلا ربطی به کلام امام نداره. این بحث اولمون. دومین بحث میگه روایت اصلا از امام صادق، ابی عبدالله در روایات امام صادق هستن نه امام حسین. این که یک بحث بسیار پیش پا افتاده یه که خب مترجم رعایت نکرده و به امام حسین نسبت داده. قسمت پایانی اون متن از جمله سوء رأی ثانی به بعد داره رفتار خلیفه دوم با اسیران فارس رو نشون میده که مترجم این بخش رو هم به عنوان حدیث از امام حسین به زعم خودش البته نقل کرده و اصلا بدتر این که بخشی از اون رو حذف کرده که مربوط به ادامه نقله. ادامه این نقل چیه؟ اعتراض مولای ما امیرالمومنین علی علیه السلام به رفتار متخلف ثانی که حضرت خطاب به خلیفه دوم گفتن که پیامبر فرمودن کریمان هر قومی را احترام کنید هرچند مخالفه با شما باشند. این جماعت عجم حکیمان و کریمان هستند که آغوششان را با تسلیم به روی اسلام گشودند و اسلام را قبول کردند و من حق خود میدانم و بنی هاشم از میدانم که آنها را بخشیدم. این امیرالمومنین دارن به خلیفه دوم میگن که چون ایرانیان حکیم هستند، کریم هستند، نظر رحمتی که همیشه اهل بیت نسبت به ایرانیان به خاطر اون کرامت و حکمتی که در ایرانیان میدیدن داشتن، امیرالمومنین داره همین رو به خلیفه دوم که لشکر کشی کرد به ایران داره گوشزد میکنه. پس این هم از ادامه حدیث. اما بریم به سراغ خود قسمت اول حدیث. پس اینجا مشخص شد که اون قسمت دوم که میگه هر عربی از هر ایرانی برتر و هر ایرانی از دشمن ما بدتر است، این مربوط به برداشت خلیفه دومه که امیرالمومنین اتفاقا به این بیان او اعتراض میکنن و میگن چون ایرانیان از کریمان و حکیمان هستند و آغوش خودشون رو به روی اسلام باز کردند من حق خودم و بنی هاشم را بر اونا بخشیدم. حالا بریم سراغ قسمت اول که به امام منصوب شد. امام فرمودن ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر. این که پس شد توضیح روایت. بریم سراغ اون قسمت اولی. اما ترجمه صحیح این حدیث اینه که امام صادق، دیگه امام حسین علیه السلام نیستن، امام صادق فرمودن ما از قریش هستیم، شیعیان ما عرب هستن و دشمنان ما عجم. یعنی شیعیان ما از عربن و دشمنان ما از غیر عرب. در واقع عرب ستایش شده است که از شیعیان ما، عربی ستایش شده است که از شیعیان ما باشد و شیعی که گرچه از غیر عرب باشد باز هم ممدوح و مورد ستایش است و غیر عرب مذموم است که دشمن ما باشد، اگرچه باز هم عربی دشمن ما باشد باز هم مذموم است. یعنی معنی که از این حدیث استخراج میشه اینه، مجدد بگیم شیعیان ما ممدوح و مورد ستایشن چه عرب باشن چه غیر عرب، دشمنان ما مذمومن چه غیر عرب باشن و چه عرب. پس اینجوری و بحث مفصلی داشتیم در مورد که توی فایل متنی آوردیم، البته در مورد سوء نظر خلیفه دوم در مورد عجمان که چه رفتاری داشتن، بالاخره تو همون بحث لشکرکشی به ایران خب رعایت موازین اسلامی نشده چون بر طبق مسیر اهل بیت نبوده. اون چه که ما اسلام، سنت پیامبر، سنت اهل بیت علیه السلام و 12 امام معصوم علیه السلام بوده، اون رو ما به عنوان اسلام میدونیم و حضرات اهل بیت هم خودشون بهترین تحلیل رو بر رفتار خودشون تا اون جایی که ما باید اطلاع داشته باشیم به ما گفتن. اون چه که رفتار صحابه بوده، اون چه که رفتار کسانی بودی که خودشون به اسلام منتسب میکردن، جایگاه امامت رو قصب کردن، خب طبعا رفتار و روش و سنت پیامبر و اهل بیت نیست و خب اونم اصلا نمیشه به اسلام منطبق کرد. و توضیح کاملی رو در مورد این بحث دادیم. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر قرآن بر غیر عجم و غیر عرب نازل میشد، عرب به آن ایمان نمی آورد و قرآن بر عرب نازل شد و عجم به آن ایمان آورد. و این فضیلتی است برای عجم که این رو علامه بزرگوار مجلسی در کتاب بهاءالله انوار نقل کردن و این نشون دهنده اوج احترامیه که اهل بیت به ایرانیان به خاطر همون حکمتی که امیرالمومنین اشاره کردن در ایرانیان هست به اونها میذارن. کلام بسیار زیادی بر بزرگداشت ایرانیان هست. پیامبر خودشون فرمودن هیچ عربی بر عجم فخر نفروشد که گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. نهی که متعدد حضرت داشتن بر عدم قومیگری، ملیگری و این بحث ها و در حقیقت فضیلت رو به تقوا نسبت دادن بسیار واضح و بحثایی از این دست. به نظر می رسد که تهیه کنندگان و منتشر کنندگان این مطالب خب اهداف خاصی دنبال می کنند، شتاب زده ترجمه می کنند راوی حدیث رو، یا اطلاع ندارن، یا با غرض به حال میان یه قسمتی از بیان حدیث که مترجم داره در حقیقت علت بیان این حدیث رو از سوی امام که عدم تبعیض بین عرب و عجم هست در عقیده داره بیان میکنه و اون علت رو به رفتار خلیفه دوم منصوب میکنه و باز تذکر و تنبه مولای ما امیرالمومنین به خلیفه دوم در خصوص کرامت نهادن به ایرانیان، ولی خب این رو آورده به امام حسین نسبت داده به غلط و دوم این بیان رو چسبونده به حدیث و جوری هستش که کسی که مطالعه میکنه گویا امام حسین علیه السلام دارن طعن میکنن ایرانیان رو، در صورتی که اثبات کردیم که این گونه نیست. به سراغ سوال ششم میریم. روایتی که ثواب عزاداری و گریه بر امام حسین را بسیار زیاد و بی حد و مرزان است چگونه قابل توجیه است؟ خب عنوان شده که مثلا گریه بر امام حسین چجوری با این همه ثواب و اینها قابل توجیهه. مثلا یک عشق بر امام حسین اینجور گفته میشه وجوب بهش داره، پاک شدن گناهان هست، اینها رو برای بعضی ها خب قابل توجیه نیست. ما در یک پاسخ نقضی میگیم که ما غیر از این روایت، روایت دیگه هم داریم که مثلا کسی که ذکر لا اله الا الله بگه، سبحان الله بگه، یا صلوات بفرسته بر پیامبرمون، اینها پاداش بسیار داره. یا روزه‌ای در روزهای خاص سال بگیر، اینها ثوابهای چندین برابر داره. پس مختص عزاداری نیست، خان رحمت الهی و فضل خداوند انقدر زیاده که وعده های ما داده و قطعا به اون وعده ها عمل خواهد کرد. این اعمال از یک طرف وابسته به ماست که بسیار ناچیز و اندک به نظر خود میاد، اما در خصوص اینکه توفیقش خدا ما داده، طرف ثوابش و پاداشش خداونده، خداوندی که رحمت بیکران داره، خداوندی که فضل بیکران داره، که اصلا از سنخ رحمت و فضلی که ما تصور کنیم نیست. پس با این اوصاف قابل توجیهه، چون اولا ما روایتی داریم برای اعمال دیگه که بسیار راحتتر و ساده‌تر است و ثوابهای زیاد داره، و دومی که طرفی که میخواد اعمال ثواب ما رو پاداش بده خداونده که دارای رحمت گسترده است. در کتاب عروة الوثقی آیت الله محمد کاظم طباطبایی گفتن در روایتی که در کتاب‌های فقهی و رساله‌های علمی مورد استناد قرار می‌گیرد، آمده است که اگر شمار افراد در نماز جماعت از 10 تن بگذرد، چنانچه درختان عالم، قلم و دریاها، مرکب تمام فرشتگان الهی نویسنده شوند، نمی‌توانند ثواب یک رکعت از آن را بنویسند. روایتی متناظر که ثواب یک عمل رو بسیار بالاتر از اون ذکر میکنن. با توجه به این برای ما پس جای سوال وجود نداره، با توجه به اینکه روایات متعدد داریم بر این بی حد و مرز بودن ثواب عزاداری بر امام حسین. در حقیقت پیامبر هم در حدیثی میفرمان حل دین الا الحب والبغض، در حقیقت دینداری همین حب و بغض هاست، همین محبت داشتن به اولیای الهی، آرزوی حضور در رکاب ایشان. خب تمام دین هم همینه، من مات ولم یعرف امام زمانهی ماتمی تتر جاهلیه. در حقیقت ما میخوایم در رکاب امام حسین باشیم و همون آرزو در رکاب انشاءالله امام عصر، امام زمانمون باشیم. خب راه رهایی از مرگ جاهلی، راه زندگی در ایمان و اسلام هم همین شناخت امامه، همین حب به امامه، همین بغض نسبت به دشمن امام، نسبت به اون کسیه که نوه پیامبر رو، کسی که میدید امام زمانش هست، به اون نحو به شهادت میرسونه. با توجه به این موارد پس چیز بی حد و مرز دونستن ثواب بر گریه امام حسین بحث تعجب آوری نیست که این که قابل توجیه نباشه. اما یه مطلب دیگه، این که ما بدونیم اگر این عمل رو انجام بدیم مواظب باشیم که خرابش نکنیم. در کنار وجود شرایط برای تأثیر، باید موانع برطرف کردنش رو هم برداریم. چه بسا خب یک عمل نیکیست، ثواب پاداش داره، نصیب شخص هم میشه، اما در همان زمان یا پس از مدتی خب انسان عملی رو انجام میده که اون عمل گذشته خودش رو باطل میکنه. روایت معروفی که همه دوستان شنیدن در ذکر پاداش لا اله الا الله، پیامبر فرمودن به تعداد هر ذکر خداوند برای گوینده در بهشت درختی قرار خواهد داد. یکی از اصحاب گفتن بنابراین درختان ما در بهشت بسیار است. حضرت فرمودن بله بسیار است، اما مبادا آتشی بفرستی تا درختان را بسوزاند و نابود کنند. این روایت در امالیه شیخ صدور رحمت الله علیه و سائل الشیعه و بهار الانوار ذکر شده. پس ما انشاءالله خدا بهمون توفیق بده که بتونیم همون ثوابهای گریه بر مولایمون امام حسین علیه السلام رو حفظ کنیم. خب سوال شماره 7، آیا عزاداری از دیدگاه قرآن عملی صحیح است و آیات قرآن اون را تایید میکند؟ در اینجا در حقیقت سوال شده که در قرآن هم این مبانی عزاداری ذکر شده، قرآن هم اونو تایید میکنه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم من یه نکته کلی رو بگم. امام صادق علیه السلام فرمودند که سوالی که از من میپرسید بگید تا من بگم این سوال رو از کجای قرآن دارم به شما میگم. پس همه چی در قرآن هست، اما به یمن مبین قرآن. این که ما بخوایم همه چیز رو از قرآن استخراج کنیم درسته، اما مبین قرآن این کار رو باید انجام بده، کار ما نیست. در حقیقت پیامبر در حدیث ثقلین ما رو ارجاع دادن به دو ثقل، کتاب خدا و اهل بیت. در بعض جاها ما رو ارجاع دادن به امیرالمؤمنین. هیچگاه پیامبر ما را به قرآن به تنهایی ارجاع ندادند، چون قرآن همون جور که خودش گفته برای مؤمنین شفا و رحمته و برای کافرین جز خسران نمی افزاد. الان ملاحظه می کنیم که خب فرقه هایی که خودشون رو به اسلام منتسب می کنن و جنایات بسیار بدی و اصلا غیر قابل تصوری رو انجام می دن، اینا همه خودشون رو مستند به قرآن می کنن. پس قرآن به تنهایی برای ما رهایی بخش نیست. پیامبرم همواره دو ثقل رو به ما گوشزد کردن، در بعضی جاها و در خیلی جاها ما رو ارجاع به خود امیرالمومنین دادن، یعنی مبین قرآن. اما حالا اینجا که گفته شده عزادار عزیز که قرآن و ما میخواییم یک جواب قرآنی بدیم، اون هم به مدد اهل بیت هست، به اون بیانیه که اون بزرگواران برای ما داشتن. در ابتدا میگیم از نظر شرع نبودن دلیل موجب غیر مشروع بودن نیست، وگرنه می باعث بسیار از رفتارهایی که خب در صدر اسلام نبوده بعداً به وجود آمده غیر مشروع دانست. ما انشاءالله این بحث رو در شبهات فقهی بیشتر باز میکنیم. وقتی یک امری واقع میشه مبنا شرع بر حلال بودن اونه، مگر اینکه خب روایاتی نصی اجتهادی مبنی بر حلال حرام بودن اون در دسترس باشه، و الا این نیست که ما کلا همه چیز رو حرام بدونیم بعد بیام حلال مثلا ازش استخراج کنیم. نه، آنچه که اتفاق میفته حلال مباهه، مگر اینکه در نص یعنی سنت پیامبر، کتاب خدا و اون مواردی که آقایون اجتهاد دینی انجام میدن، اونها دلیل بر حرام بودن این مطلب وجود داشته باشه. پس بنابراین حالا فرض اولمون اینه که نبودن دلیل مبنایی بر حرام بودن چیزی نیست. پس اگر برفرض هم در قرآن مطلبی رو برای بحث عزاداری ما پیدا نکردیم، این نیست که عزاداری حرام باشه. اما اتفاقا مطلب قرآنی هم هست. خداوند در قرآن میفرماید و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، سوره حج آیه 32. بیشک بزرگداشت شعائر الهی از دستورهای اساسی دین است. حالا ببینیم شعائر چیه؟ دو بحث در اینجا قابل طرحه. یکی اینکه شعائر چیه؟ دوم که بگیم آیا شعائر عمومیت داره یا مخصوص شعائر خاصی، یعنی مخصوص شعائر حج. خب مورد بحث اول که خیلی گسترده است، اصلا ما رو از پاسخ دور میکنه که آیا شعائر چیست. اما در بحث دوم، البته این بحث شعائر رو تو مورد مسائل فقهی خیلی بیشتر باز میکنیم، اینجا چون بحث قرآنی بود و این آیه به شعائر اشاره کرده بود، اینجا کوتاه سخنی میگیم، ولی اصل مطلب رو انشاءالله در دو سه جلسه آینده باز بیشتر باز خواهیم کرد. اما در مورد بحث دوم که گفته عمومیت داره یا مخصوص حجه، برخی از عالمان شیعه و سنی به عمومیت و شمول اون اشاره کردن، از جمله عالم به نام صاحب هندی حنفی که از علمای اهل سنت در ذیل این آیه آورده شعائر جمع شعیر به معنای علامت است و هرچه از دیدن آن خدا به یاد آید شعائر خداست و شعائر الله اختصاص به صفا و مروه ندارد. ایشون یک کتابی داره به نام اصول الاربعه فی تردید الوهابیه، در صفحه 30 اون کتاب این بحث رو مفصل عنوان کرد. از علمای شیعه هم مثل ملا احمد نراقی گفتن که برخی از فقها و مفسران عقیده دارند که آیه دلالت بر عموم و شمول دارد، چنان که این نظریه پذیرفته شود تعظیم همه شعائر اگر واجب نباشد استحباب و رجحان دارد، زیرا شعائر منسوب به خداوند بزرگ است. ایشون یک کتاب دارن به نام عوائد الایام در صفحه 31 که این آوردن این مطلب. علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم گفتن شعائر به معنای نشانه های عظمت و تقوای الهی است و آن منحصر به موارد خاصی نیست. در تفسیر المیزان جلد 1 صفحه 414 ذیل آیه 165 سوره بقره این توضیح رو علامه دادن. پس از این رو میتونیم به استفاده عموم بکنیم در خصوص شعائر. شعائر آنچه که انسان رو به یاد خدا میندازه باید تعظیم بشه، بزرگ داشت بشه. پس این از این مطلب. اما بیایم خاص سوگواری، آیه 84 سوره یوسف، حضرت یعقوب میفرمایند یا اسفا علی یوسف و بیزت عیناه من الحزن فهو و کزین. حضرت میفرمایند وا اسفا بر فراق یوسف، و در حالی که حضرت خشم خودشون رو فرو برده بودن چشمانشون از اندوه سفید شد. خب این هم یه بحث قرآنی که بالاخره یک پدر در فراق فرزند خودش که اطلاع داره در جهان هست، اطلاع داره که خب در شرایط متعارف داره زندگی میکنه، نه به هر حال کشته شده، نه اون مصائب عاشورا براش واقع شده، بلکه زنده است، در جایی از کره زمین داره زندگی میکنه، اما من از او اطلاعی ندارم و خدا فعلا اینجوری خواسته که من از محله او اطلاع نداشته باشم. از این حالت حضرت چشماشون از اشک سفید میشه، خشم خودشون رو فرو میبرن و عزاداری میکنن، حالا متعارف همون موقع. خب بس نشون میده که بحث عاطفیه، یعنی این نیستش که نهی در مورد اون باشه. اگه نهی در مورد گریه کردن بر فراق کسی از نبود او حتی بود که دیگه پایین ترین درجه فراق یک پدر و فرزنده، خب قطعا حضرت یعقوب که پیامبر الهی بودن این کار انجام نمیدادن. در روایتمون هم که از امام بزرگوارمون حضرت سجاد علیه السلام سبب گریه بیش از حد ایشون رو میپرسیدن و حضرت مصائب جانگداز کربلا رو بازگو میکردن و میفرمودن مرا ملامت نکنید، یعقوب پس از آنکه یک فرزند خود را از دست داد آنقدر گریست تا از قصه چشمهای سفید شد، در حالی که یقین به مرگ فرزند نداشت، در حالی که من به چشم خود دیدم که در نیم روز 14 نفر از اهل بیت مرا سر بریدند، انتظار دارید داغ آنها از دلم بیرون رود. این روایت در اعمالی شیخ صدوق در مجلس 29 صفحه 121 ذکر شده. همونجور که خدمتتون گفتم ما هم اگر به سراغ آیات قرآن میریم باز به مدد اهل بیت، اینجا امام سجاد امام بزرگوارمون فرمودند که حضرت یعقوب رو مثال زدن، برای همین ما هم برای ما این راه روشن میشه و این چراغ روشن میشه که بریم به سراغ این آیه و از این آیه برای استناد و مباحثه با مخالفمون که مکتب اهل بیت رو قبول نداره استفاده کنیم و حضرت یعقوب رو برای اون مثال بزنیم در مورد بحث عزاداری و گریه بر عزیزان. خب به سراغ سوال هشتم میریم در ادامه بحثمون. امام حسین علیه السلام وارث پیامبران گذشته است، این سخن به چه معناست؟ در حقیقت سوال کننده با بیان مطلبی از این موضوع سوال میکنه که چگونه امام حسین وارث پیامبران گذشته است. خب ارث رو در بحث کتاب‌های واژه‌شناسی و از این دست عموما به معنای اشیاء و اساسیه میت گفته میشه. در حقیقت میگه که الوارث من انتقل الیه ترک المیت، وارث کسی است که اموال و اشیاء متوفی به اون منتقل میشه. اما یه نوع دیگه ارث هم هست که امام صادق علیه السلام ما رو از این آیه قرآن آگاه میکنن در مورد اون ارث. بسم الله الرحمن الرحیم و ورث سلیمان و داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان هذا له الفضل المبین. سلیمان از داوود ارث برد و گفت ای مردم خداوند به ما زبان پرندگان را تعلیم فرمود و از هر چیزی عنایت فرمود، در این تعلیم و عنایت او فضل آشکار است. سوره نمل آیه 16. خب در تفاسیر مختلف گفته شده که حضرت سلیمان مال و دولت و ملک و نبوت و علم داوود را به ارث برد. پس همه این موارد علاوه بر اون علم هم هست. امام صادق علیه السلام مفسر قرآن و مبین اون ما میگن که ان داوود ورث الانبیا و ان سلیمان ورث داوود و ان محمدن ورث سلیمان و انا ورثنا محمدن صلی الله علیه و آله و ان عندنا صحف و ابراهیم و الواح و موسی. داوود از پیامبران ارث برد، سلیمان از داوود و و محمد صلی الله علیه و آله از سلیمان و ما از محمد صلی الله علیه و آله و نزد ما صحف ابراهیم و الواح موساست. در روایتی که شیعه و سنی همونو قبول دارن، در شیعه کتاب حال انوار و سنی ینابیع المودة، پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن تو برادر و وارث منی. بعد امیرالمومنین فرمودن یا رسول الله چه چیز تو را به ارث میبرم؟ پیامبر فرمودن آنچه را پیامبران پیش از من به ارث گذاشتن. پس اشاره میکنم پیامبر به همه اون چه که حضرت سلیمان میفرمان از ملک و دولت و نبوت و علم، البته غیر از نبوت. و بعد فرمودن کتاب خدا و سنت پیامبر. خب در زیارتنامه های امامان هم به آنها وارثان پیامبران ما اطلاق میکنیم و میخوانیم السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و ورثه الانبیا، که فرازهایی از زیارت شریف جامعه کبیر است. خداوند میفرماید ولقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. پیامبران را با دلایل مشخص و روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم برای برپایی عدالت قیام کنند. و نیز در زیارت امام حسین علیه السلام چی میخوانیم؟ میفرماییم اشهد انک قد امرت بالقسط و العدل. پس اونجا چی شد؟ اونجا ولقد ارسلنا به بینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. پس همون قسط و عدلی که در حقیقت پیامبران خداوند میفرماید که هدف بعثتشون هست، اینجا ما به امام حسین نسبت میدیم و میفرماییم که به درستی که تو دستور به عدل و داد دادی و مردم را به سوی آن دعوت کردی. پس با این اوصاف، اولا آیه از قرآن که خدمتتون گفتیم، دوما روایتی که از منابع اهل سنت بود و فرازهایی از زیارت اهل بیت، فهمیدیم که امام حسین و همه ائمه از همه انبیا ارث میبرند. خب همراه شما بزرگواران هستیم با سوال شماره 9 که گفته شده آیا گریستن برای امام حسین علیه السلام امری است که مورد تایید روایات میباشد؟ ما در اینجا یک عبارتی رو از آقای ذهبی که در بین اهل سنت به تعصب معروف است نقل میکنیم و قسمت‌های مهم اون رو ترجمه میکنیم تا ببینیم که اینکه از بزرگترین منقدین اهل سنت در مورد گریه بر امام حسین از قول احمد ابن حنبل که یکی از ائمه چارگانه اهل سنت است و مبانی فکری وهابیت در حقیقت از او گرفته شده چه میگن؟ پس نقل روایت ما از ذهبی است، داستان از احمد ابن حنبل که راوی با امیرالمومنین در جنگ صفین بوده. میخوام این داستان رو بگیم و از اون استخراج کنیم که گریه بر امام حسین مورد تایید روایت اهل سنت هست یا خیر. احمد ابن حنبل در مسندش گفته است که راوی داستان همراه علی علیه السلام میرفت و ظرف آب حضرت رو همراه داشت، یعنی ظرف آبی رو همراه داشت که به امیرالمومنین بود. پس وقتی به نینوا رسید، در حالی که به صفین میرفت، ناگهان مولا علی صدا زدن که ای ابا عبدالله، در شد فرات صبر. گفتم این چه معنی دارد؟ حضرت فرمودن به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلام رفتم و حال آنکه دو چشم ایشان مانند چشمه می جوشید. پس امیرالمومنین دارن از کنار فرات عبور می کنند با لشکریانشون. راوی داستان میگه دیدم امیرالمومنین گفت ای ابا عبدالله در شط فرات صبر کن. گفتم چه معنی دارد؟ حضرت دارن داستانی رو نقل می کنند از قبل که در خدمت رسول الله بودن. میگه حضرت میفرمایند که رسول الله در حال گریه بودن. خدمت حضرت گفتم که چه اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمودن پیامبر که جبرئیل در کنار من ایستاد و گفت که حسین در کنار شط فرات کشته میشود و گفت آیا میخواهی که بوی تربت وی را احساس کنی؟ گفتم آری. پس کفی از خاک وی را گرفته و به من داد، پس نتوانستم جلوی اشک چشم خود را بگیرم. این یک نقل از پیامبر از مصادر اهل سنت. پس هم توصیه به گریه به امام حسین، هم تبرک کردن خود پیامبر از تربت امام حسین. پس خیلی روایات واضح داره به ما، هم برای گریه به امام حسین، هم برای تبرک جستن به تربت ایشان هست. حتی جبرئیل گفته بوی تربت وی را احساس کنید، که دیگه برای ما خیلی روشن میشه این قضیه. باز روایت دیگه از انس نقل شده که فرشته باران روزی که ام سلمه در خانه پیامبر بود اجازه حضور گرفت. پس پیامبر فرمود ای ام سلمه مراقب در باش که کسی بر ما وارد نشد. در این هنگام حسین علیه السلام آمد و با اصرار وارد اتاق شد، بر پشت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت و رسول خدا ایشان را بوسیدند. پس فرشته باران گفت آیا او را دوست می‌دارید؟ حضرت فرمودند آری. گفت به درستی که امت تو او را بعد از تو می‌کشند، اگر بخواهید مکان شهادت وی را به شما نشان خواهم داد. پس حضرت قبول فرمودند. پس وی حضرت را در کنار تپه یا خاک سرخی آورد و گفت ما الان کربلا هستیم. این یه نقل دیگه. باز نقل دیگه که فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به همسرانشان فرمودن این کودک یعنی امام حسین رو به گریه نیندازید. پس نوبت ام سلمه شد که جبرئیل نازل شد. پس حضرت به ام سلمه فرمود نگذار کسی وارد اتاق شود. و باز داستانی مشابه قبل که خبری از شهادت سید الشهدا به حضرت وارد شد. چهار داستان در اینجا نقل شده که باز رسول خدا در آخرین داستان می‌فرمایند که فرشته‌ای به نزد من آمد که تاکنون نیامده بود. پس من گفت فرزندت حسین کشته خواهد شد و اگر بخواهی خاک زمین را که در آنجا کشته می‌شود به تو نشان می‌دهم، که همه اینها سندش صحیحه و اینجور که در کتاب خود ذهبی تاریخ اسلام ذهبی جلد 5 صفحه 109 نقل شده همه راویانش هم مورد تاییده و گفته عده اونو نقل کردن، یعنی نقلش زیاد. در شیعه که روایت الا ماشاءالله هست و روایت بسیار زیادی داریم، اما در اهل سنت این روایت از این حیث جالب بود که هم توصیه به گریه امام حسین، هم توصیه به مظلوم بودن امام حسین که پیامبر میگن این کودک رو نگریانید، همین که فرشتگان الهی خبر آوردند، و دوم تبرک جستن به بوی تربت امام حسین که خود پیامبر درخواست کرد. همه اینها سنت نبوی است که در روایات محکم اهل سنت همونجور گفتم شمس ذهبی نقل میکنه که از منقدین بزرگ اهل سنت. از کی داره نقل میکنه؟ از احمد حنبل، یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت که امروز وهابیت امروز شاخه از تفکر حنابل است. در روایات شیعه که بسیار زیاده و دارای مضامین بسیار عالی است که می فهمن روز در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، امام حسین علیه السلام رو روایت کردیم و از اون حضرت نام بودیم. حضرت صادق بسیار گریستن و ما نیز به تبع ایشان گریستیم. پس حضرت صادق علیه السلام فرمودن که امام حسین علیه السلام می فرمود من کشته گریه وزاری یا کشته عشق هستم، نام من در نزد هیچ مؤمنی برده نمی شود مگر آنکه محزون و گریان می شود. باز در روایتی ذکر شده که ما روزی که اسم امام حسین علیه السلام در محضر امام صادق می بردیم، آن حضرت در آن روز تبسمی نمی کردن و در تمام روز محزون بودند و می فهمودن که امام حسین علیه السلام سبب گریه هر مؤمنی است. شیخ طوسی و شیخ مفید علی الله مقامهم از ابان ابن تقلب روایت کردند که حضرت صادق علیه السلام فرمودند نفس کسی که برای مظلومیت ما محزون است تسبیح است و اندوه و ماتم او عبادت خدا و پوشیدن اسرار ما از بیگانگان جهاد در راه خداست، که در منتهی الاعمال به آدرسی که ذکر شد در فایل قید شد. پس بحث گریستن به امام حسین علیه السلام رو هم گفتیم در منابع شیعه که روایات بسیار محکم و مضامین بسیار عالی ذکر شده. در مصادر اهل سنت هم گفتیم این چهار داستان رو ذکر کردیم که ذهبی در کتاب خودش آورده و همه اونها شاهد بر اینه که هم پیامبر گریستن، هم ناراحت شدن، هم مظلومیت ابا عبدالله رو اشاره کردن و هم تبرک به بوی تربت امام حسین جستن. خب با سوال دهم خدمت بزرگواران هستیم. آیا شفاعت مانند آنچه شیعه قائل است در خصوص امام حسین وجود دارد؟ بحث شفاعت بحث بسیار گسترده است، از جمله مباحثی است که خب نیاز به جلسات متعدد، اما اون در این مقام ما فقط میخوایم یه پاسخی به این شبهه بدیم، پاسخ نقضی و پاسخ حلی. پاسخ نقضی ما اینه که از منابع خود اهل سنت قائل به شفاعت مخصوصا در مورد امام حسین هستند. در کتاب معجم الکبیر طبرانی جلد 3 صفحه 124 آورده شده که با روم می جنگیدیم، پس به یکی از کلیساهای ایشان وارد شدیم، پس در آن سنگی بود که روی آن سنگ نوشته شده بود: آیا امتی که حسین را می کشند شفاعت جد او را در قیامت امید دارند؟ حالا این نوشته کی بوده؟ حتی قبل از ظهور پیامبر اسلام، چون کلیسایی بوده که ظاهرا مسلمان ها اونجا ورود نداشتن، جنگ بوده مثلا در بعد از پیامبر اسلام واقع شده، در زمانی که جنگ بین مسلمان ها و رومیان بوده. این نوشته به زبان مثلا عبری کی واقع شده؟ میبینیم حتی در قبل از پیامبر، ولی اونجا مشخصا به شفاعت امام حسین علیه السلام اشاره شده. باز در کتاب تبصره آقای ابن جوزی جلد 2 صفحه 17 گفته شده: به ما خبر داده شد که صخره‌ای در بیت المقدس 300 سال قبل از بعثت رسول خدا پیدا شده که به روی آن با زبان سریانی نوشته شده: آیا امتی که حسین را می‌کشند انتظار شفاعت او را در قیامت دارند؟ یه روایت جالبی است که در قبل از بعثت پیامبر به زبان‌های مختلف نوشته شده. شبیه این دو روایت هم بسیار زیاده در تاریخ حلب، در کتاب تاریخ حلب خصائص الکبرای آقای سیوطی جلد 1 صفحه 63 روایتی از این دست و با همین مضمون زیاد. طبق اقرار برخی از علمای اهل سنت از جمله حاکم نیشابوری، شبیه این روایت، حاکم نیشابوری خدمت بزرگواران بگم کسی است که مستدرک علی صحیحین رو نوشته، در حقیقت با همون روش جمع‌آوری سندی و روایی که مسلم و بخاری دو کتاب بزرگ اهل سنت که صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که به اونها اصح الکتب بعد کلام الله رو میگن، با همون روش تهیه روایت و تصحیح سندی با همون کتاب المستدرك علی الصحیحین رو نوشته، یعنی در نزد اهل سنت این جایگاه رو داره. ایشون میگه که شبیه این روایت در کتاب‌های وجود داشته با اشعاری که حتی اضافه تر بوده، مثلا در خصوص شفاعت امام حسین در همون سنگواره‌هایی که پیدا کردند، و گفته که نوشته در انتها نوشته ابراهیم خلیل الله، یعنی نویسنده اون حضرت ابراهیم بوده، یا حالا به حضرت منصوب بوده، یا خود حضرت در زمان خود حضرت نوشته شده، حالا جای بحثه، اما ظاهرا نویسنده اون احادیث ابراهیم خلیل الرحمن بود. اما شفاعت در شیعه مفهوم بسیار گسترده‌ای داره. آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم: یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، در آن روز شفاعت ندارد مگر کسی که خدای رحمان به او اجازه دهد و سخن او را بپسندد. سوره طه آیه 109. پیامبر هم فرمودن که از شفاعت لا تکون لأهل شک و شرک ولا لأهل الکفر و جهود بل یکون للمؤمنین من اهل توحید. امام صادق علیه السلام هم فرمودن هر کس دوست دارد شفاعت شافعین در مورد اسودمند واقع شود باید در صدد جلب رضایت خداوند برآید و بداند هیچ کس رضایت خداوند را جلب نخواهد کرد مگر با اطاعت از خدا و پیامبر و اولیای الهی از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس بحث شفاعت رو گفتیم از منابع اهل سنت، به خصوص در مورد امام حسین علیه السلام از کتب خودشون گفتیم که سیوطی مثلا نقل کرده، بعد حاکم نیشابوری گفته حتی که این سنگواره ها کلامی بوده که از حضرت ابراهیم صادر شده. در شیعه هم گفتیم شفاعت مفهوم بسیار گسترده‌ای داره، آیه از قرآن خدمت بزرگواران گفتیم، و بعدش هم گفتیم که این شفاعت مخصوص همه نیست. امام صادق هم به ما هشدار دادن که کسی که میخواد شفاعت رو به حال داشته باشه در صدد رضایت خداوند برات و بدونه که کسی بدون رضایت خداوند این شفاعت شامل حالش نخواهد شد. و البته شرایط متفاوت داره. در جای حضرت فرمودن شفاعت ما به کسی که نماز و سبک بشموره نمیرسه و تابع شرایطی است که البته خب انشالله اونها هم محقق بشه و شفاعت این بزرگواران در دنیا و آخرت نصیب ما بشه انشالله. خدمت دوستان هستیم با پرسش شماره 11. آیا حالت حزن و گریه برای عزیز از دست رفته، برای کسی که از دستمون رفته و حال، سنت نبوی است که به طور خاص بتوان آن را برای امام حسین امری پسندیده دانست؟ سوال شده. نوعا شبهاتی که وهابیت دارن که برای کسی که از دنیا رفته گریه ماتم به حال اون حضور رو نمیپسندن و میگن این سنت نبوی نیست. ما میخوایم بگیم که آیا چجوریه، این سنت نبوی است و این یک امر فطری و احساسی است و هر انسانی فارغ از هر مذهب و ملیتی به هر حال برای عزیزش حزن و گریه داره یا خیر؟ الف، اصل گریه و حزن یک امر فطری است و اگر نهی از طرف شارع مقدس رسیده باشد باید از این کار اجتناب نمود. اما نه تنها برای این موضوع نهی به ما نرسیده مطابق اون اصلی که در دو سوال گذشته خدمتتون گفتیم، بلکه پیامبر اسلام این مسئله در سخن و گفتارشون مورد تایید قرار دادن. برای نمونه یک حدیث رو از منابع معتبر اهل سنت برای دوستان عرض میکنیم. انس میگوید ابراهیم، یکی از فرزندان پیامبر فرزند داشتن به نام ابراهیم که در کودکی عدنو رفته، ابراهیم روی دستان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حال جان دادن بود که اشک از دیدگان آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم جاری شد و فرمود چشم اشک می‌ریزد، قلب محزون می‌شود، اما چیزی غیر از خوشنودی خدا بر زبان جاری نمی‌کنیم. ابراهیم قسم به خدا که ما برای تو محزون می‌باشیم. این به اصطلاح داستان که برای ما سنت پیامبر هست در کتب معتبر اهل سنت قید شد. و البته نکته جالب اینجاست که در سنن ابن ماجه و برخی دیگه از منابع اهل سنت این داستانی که خدمت بزرگواران خوندم در حقیقت در پاسخ به اعتراض متخلف اول و دوم بیان شده. یعنی در حقیقت اونها به پیامبر اعتراضی کردند که مثلا شما چرا اشک می‌ریزید و گریه می‌کنید؟ پیامبر هم در جوابشون گفتن خب بالاخره فرزندی هست، پدری هستیم، احساس و عاطفه‌ای وجود داره، اما فرمودن چیزی غیر از خوشنودی خدا بر زبان جاری نمی‌کنیم. اون چیزی که مورد تایید ما هم هست همون سنت نبوی است، همون که پیامبر گفتن. اشک ریخته میشه، قلب محزون میشه، به هر حال ناراحتی هست، اما چیزی غیر از خوشنودی خدا و راضی بودن به رضای خدا، همون که امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه گفتن، اون غیر از اون چیزی مد نظر ما نیست. اما گریه پیامبر بر امام حسین، خب زمانی که اصل گریه بر متوفا مورد تایید پیامبر قرار گرفت با اون استدلالی که براتون گفتیم، خب حالا فرقی نمی‌کنه که این گریه برای ابراهیم که فرزند پیامبر باشه یا برای امام حسینی که به تصریح آیه مباهله جزو ابناؤنا قرار گرفته. پس در حقیقت اگر ابراهیم فرزند پیامبر، امام حسین هم به تصریح قرآن جزو ابناؤناست. پس اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حیات ظاهری دنیا بودن و نه اونجور که ابراهیم به روی دستشون از دنیا بره، بلکه همون حالتی که سیدالشهدا در اوج اون مصائب و اوج اون سختی‌ها و شدائدی که بر خودشون، بدن مبارکشون، خانواده محترمشون و اصحاب با وفاشون وارد شد بود، آیا گریه نمی‌کردن؟ آیا محزون نمی‌شدن؟ ما میگیم پیامبر برای فرزندشون که به روی دستشون عدونه رفتن گریه کردن، محزون شدن، عشق ریختن و حتی تنبه دادن کسانی رو که ایشون رو نهی کردن. حالا اگه حال سیدالشهدا در گودی قتلگاه با اون مصائبی که برای حضرت اتفاق افتاد رو میدیدن چه حالی پیدا میکردن؟ ما امروز این مصائب رو فقط میشنویم، اون هم تازه بخشیش رو نقل میکنیم، اون هم تازه بخشیش برای ما نقل شده، باز هم بخشی از اون نقل میشه، به حال روزه مکشوف خونده نمیشه. این حال برای انسان وجود نداره. فرض کنید پیامبر با اون معرفت والایشون به مقام امام حسین، با اون معرفت والایشون به امامت امام حسین، به هر آنچه در عالم هست و اون قدرتشون بر ولایت تکوینی و این مظلومیتشون رو میدیدن و حیات ظاهری داشتن چه حالی پیدا میکنن. البته در روایت ما قید شده که پیامبر در اونجا که حضور داشتن بدون عمامه بودند، خاکی بودند، حزن داشتن، عزاداری میکردن، اما باز هم این گوشه ای از آنچه که اتفاق افتاده است. پس به بحث برگردیم، این شد که آیا حالت حزن و گریه سنت نبوی است؟ بله، پیامبر خودشون این سنت رو برای فرزندشون که در روی دستانشون در حال جان دادن بود اجرا کردند و همین حالت رو داشتن. و حالا بیایم بگیم امام حسین که به تصریح آیه مباهله فرزند پیامبره، یعنی همون نسبت با پیامبر داره، با اون مسئله اگر پیامبر در حال ظاهری بودن قطعا حداقلش اون چیزی بود که برای جناب ابراهیم انجام داده بودن. امیدوارم خسته نشده باشید دوستان گرامی و همراهان عزیز. آخرین سوال هستش، سوال 12 که در خصوص بحث موارد قرآنی و روایی در جلسه اول خدمت شما هستیم. قطعا در پاسخهایی که خدمت دوستان گفته میشه سوالات مواردی هستش که نیاز به همفکری شما بزرگواران داره. خیلی خوشحال میشیم که پیام های شما رو دریافت کنیم. همچنین پیام هایی هم که دریافت شد اون چه که میسر بود و مرتبط با مباحث بود پاسخ گفتیم و البته اون چه هم که مربوط به مثلا شبهات فقهی بود انشاءالله در موقع خودش پاسخ میدیم که حق مطلب ادا بشه. تشکر میکنیم از دوستانی که ما رو با پیام های خودشون یاری دادن و دلگرمی برای ما بود که به هر حال می‌دونیم دوستان بحث‌ها رو دنبال می‌کنند. قطعاً در پاسخ‌ها اگر مواردی هست که نیاز به توضیح بیشتر داره یا دوستان می‌خوان استفاده بیشتری داشتن از طریق ادمین محترم پیام‌های شما رو من دریافت می‌کنم و انشالله پاسخگو خواهم. خب به سراغ سوال 12 و سوال پایانی میریم و اونم اینه که علت زیارت قبر امام حسین علیه السلام با وجود خطرات فراوان برای شیعه چیست؟ خب سوالی که نوعا شبه وهابیت هست که بحث زیارت رو زیر سوال میبرن، اینجا هم با این بحث علم کردن خطرات اون سعی در کمرنگ جلوه دادن اون دارن. خب بد نیست که به عنوان پاسخ نقضی به سراغ متنی از آقای ابن حجر بریم که از علمای طراز اول اهل سنت و مؤلف مهمترین شرح صحیح بخاری هم هست. ایشون در کتاب خودش که در شرح صحیح بخاری به نام فتح الباری فی شرح صحیح بخاری هست می نویسد حاصل این که علما حکم تحریم بار سفر بستن به جهت زیارت قبر سید ما رسول خدا را به ابن تیمیه نسبت دادند. پس چی شد؟ ابن تیمیه در حقیقت تحریم میکنه اینکه بار سفر برای زیارت پیامبر ببند. ببینید اینم نظر علم بساب رئیس فرقه وهابیت اینه، تحریم میکنه بار سفر بستن رو برای زیارت رسول خدا. حالا ایشون داره این رو در حقیقت تفسیر میکنه، میخواد هم بگه این حکم غلطه هم در حقیقت ابن تیمیه رو مبرا کنه از این حکم. میگه که گفتن که او این عمل را انکار کرد. در شرح این مطلب از هر دو طرف طول و تفسیر وجود دارد و این از بدترین مسائلی است که ابن تیمیه نقل شده. یکی از ادله بر دفع مدعای دیگران که همان اجماع بر مشروعیت زیارت قبر پیامبر است. در حقیقت داده میگه اولین ادله‌ای که مشروعیت داره زیارت قبر پیامبر اجماعه. خب از زمان پیامبر تا زمان ابن تیمیه کسی نگفت زیارت پیامبر شرکه، یعنی بالاخره یک روایتی یه نفر باید دیده باشه بگه، بر فرضی که ما حرف اهل سنت رو بگیم، حرف خودتون مورد قبول که میگی تمام صحابه اهل بهشتن، ولید ابن عقبه که شرب خمر میکرد با ابو سفیان، با اون کسی که همواره تا آخر عمر یک بوتی دستش بود و و و همه اینا اهل بهشتن. خب تا حالا یکی نقل نکرده که پیامبر زیارت پیامبر شرکه. پس به اجماع همون مسلمینی که به هر حال حالا ما نسبت به اونا هم نقد داریم و به هر حال میگیم باید از مؤمن اونها پیروی کنیم، هیچ کس تا حالا نگفت زیارت پیامبر شرک. این موضوع داشته باشیم. خب نقل شده که مالک کراهت داشته بگوید من به زیارت قبر پیامبر رفتم، ولی محققان از اصحاب مالک به این مطلب جواب دادن و گفتن که او برای رعایت ادب از تلفظ این کلمه کراهت داشته، نه آنکه از اصل زیارت کراهت داشته باشند، زیرا زیارت قبر پیامبر از برترین اعمال و بهترین وسیله تقرب است که ما را به ذوالجلال رهنمون می‌سازد و مشروعیت آن بدون نزاع، یعنی بدون هیچ قول مخالفی، محل اجماع است، یعنی همه به اون توافق دارند و خداوند هدایت کننده به ثواب می‌باشد. خب این یک نقل از کسیه که داره شرح صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب الله رو می‌نویسه و اینجوری در حقیقت قول ابن تیمیه رو نقد می‌کنه و بعدش هم میگه اگه کسی دیگه‌ای که این حرفو زده در حقیقت به خاطر بحث کراهتش بوده، یعنی خواسته بگه که من اصلا از اون کلمه کراهت دارم، نه اینکه اصل زیارت رو کراهت داشته باشه، نه میگه برای ادب میگه که من اصلا در اون مقام و شأنی نیستم که مثلا بگم پیامبر رو زیارت کردم، میگه اونم که گفته علتش این بوده، اگه یک نفرم غیر ابن تیمیه این حرفو زده در حقیقت این. و بعدش هم در ادامه حالا احادیث اهل سنت هست، در سنن ترمذی گفته شده که هر کس قبر من رو زیارت کند شفاعتش بر من لازم است. و احادیث بسیار زیادی که در میان اهل سنت هست مبنی بر زیارت پیامبر. پس زیارت قبر مسئله مذمومی نیست، همونجوری که پیامبر خودشون به قبر خودشون توصیه کردن برای زیارت، گفتن کسی که حج بیاد من رو زیارت نکنه جفا کرده به من، حتی نهی از واگذاری زیارت پیامبر هم داشتن. باز فرمودن در سنن کبرا احمد ابن حسین بیهقی از علماء اهل سنت گفته که هر کس حج گذارد و قبر مرا بعد وفاتم زیارت نکند، در خصوص پیامبر، پیامبر فرمودن هر کس حج گذارد و قبر مرا بعد وفاتم زیارت کند مانند کسی است که در حیاتم مرا زیارت کرده است. از این احادیث ما خیلی مطالب غیر از زیارت قبور میتونیم استخراج کنیم که حالا محل بحثی در اینجا نیست، اما اون چه که مشهوده اینه که علمای بزرگ اهل سنت غیر از طریق اخیر وهابیت که حالا فرقه اخیری هست که ایجاد شده، نوعاً به اجماع همونجور که میگن زیارت قبر پیامبر رو باعث ثواب و شفاعت و زیارت در هنگام زنده بودن حضرت میدونن. خب و گفتیم خدمتتون که باز پیامبر گفتن هر کس خانه خدا رو حج کند و مرا زیارت نکند به من جفا کرد. حالا اگر ما روایتی از اهل سنت داشته باشیم که در ابتدای مقدمه این بحث گفتیم که پیامبر گفتن حسین از من است و من از او هستم، پس چون فردی رو از خودشون قلمداد کردن و این نوع بیان برای عموم مسلمین نیست که مثلا بگم پیامبر مسلمین دیگر رو هم از خودشون دونستن، نه در خصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و امام حسن امام حسین این نقل گفته شده. پس اگر پیامبر این شأن رو برای زیارت خودشون قائل هستن و کس دیگه‌ای رو هم شأن خودشون، نه میگن او از من است و من از او هستم، در این کلمه که من از او هستم خیلی بحثه، اینجوری میدونن امام حسین رو، پس زیارت قبر امام حسین هم قطعا مورد توصیه پیامبر خواهد بود. البته ما داریم فعلا در مصادر اهل سنت بحث میکنیم، در شیعه که روایت مفصل داریم، داریم ما با متد و روش سنی بحث میکنیم، میگیم شما که میگید زیارت قبر پیامبر اینجور توصیه شده، اصلا نزاعی هم درش نیست، اجماع هم هست. خب پس زیارت قبر پیامبر توصیه شده، حالا پیامبر فرمودن الحسین منی و انا من حسین، پس حسین از من است و من از اویم، یعنی شؤون من رو غیر از نبوت امام حسین داره، پس زیارت قبر اون هم مانند زیارت قبر من برای شما واجبه، کسی که به زیارت اون رو جفا میکنه شفاعتش لازمه. این نحوه استدلال از اونم نمیشه واقعا فرار کرد، چون تمام این احادیث هم از منابع اهل سنت. اما یه بحث قرآنی، دو تا آیه قرآن، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، پیامبر فرمودن من اجری از شما نمیخوام غیر از مودت اهل بیت من. آیه دیگه قرآن میفهمد قل ما اسألکم علیه من اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، پس پیامبر یه جا فرمودن که من از شما اجر نمیخوام غیر از مودت اهل بیتم، یه جا فرمودن من از شما اجر نمیخوام غیر از این که به سوی خداوند بروید، به سوی خداوند راهی رو اتخاذ کنید. این دو تا آیه رو کنار هم قرار بدیم، در حقیقت میشه الا المودت فی القربا، میشه الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، یعنی سبیل الی الله میشه مودت فی القربا. یه بحث مختصری خدمت بزرگواران بگم، به طور خلاصه مودت مستره، یعنی نه اینکه از ما خواستن که اهل بیت دوست داشته باشیم، نه خیلی بالاتر از این، خواستن هر چی میخوایم دوست بداریم از ظرف مودت اهل بیت برداریم. پیامبر فرمودن محکم ترین ریسمان الحب و فلاح و البغض و فلاح. روایتی که ذکر کردیم در علل الشرایع، اون اخبار رضا، شیخ صدوق، اینا همه نقل شده که سندش هم صحیحه. هر امامی در گردن دوستان و شیعیانش عهدی است و وفاء کامل به عهد و نیکو ادا کردنش به این است که اولیا و دوستان عبور آن امام را زیارت کنند، چه آن که هر کس ایشان را از روی رغبت و میل زیارت کند، در روز قیامت ایشان شفعاء او خواهند بود. پس زیارت اهل بیت، زیارت قبور اهل بیت، دستور قرآنی پیامبر بر مودت اهل بیت. اگر پیامبر گفتن من اجری از شما نمیخوام، اجر پیامبر چیه در مورد هدایت ما؟ واقعا اصلا قابل احصا و قابل گفتن نیست. پیامبر گفتن همه اون چه که من به شما دادم که قابل احسانیست، میخوان اجر منو بدین که بیشماره، بیشمار مودت به بزین به اهل بیت من، و این مودت هم مستره، یعنی هر چی که میخوان از ظرف مودت اهل بیت برداریم. یکی از شؤون مودت اهل بیت مطابق روایتی که از امام علیه السلام خوندیم خدمتتون، زیارت قبور اهل بیت، یکی از شؤون مودت اهل بیت. پس کاری که ما میکنیم به دلالت حدیث، به دلالت حدیث امام که مبین قرآن هستند، مودت اهل بیت و زیارت قبور یکی از شؤون مودت اهل بیت. خب در اینجا آخرین سوال و پاسخ جلسه اول شبهات قرآنی روایی هم به پایان رسید. امیدوارم که دوستان استفاده کرده باشن از کلام اهل بیت و آیات شریفه قرآن. ما در خدمت شما هستیم، همونجور که ابتدای بحث هم گفتم خدمتتون، اگر سوالی مطلبی هست دوست داریم بحثا دو طرفه باشه و به صورت پرسش پاسخی باشه، استفاده کنیم از مباحث دوستان. اگر سوالی ملاحظه میکنن در فضای مجازی حتما برای ما قرار بدن که انشالله به کمک خداوند و مدد امام عصر علیه السلام بتونیم پاسخی رو برای اون قرار بدیم. شما رو به خدا میسپارم، التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله.